بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مروی، مباحث حجج، بحث حجیت خبر واحد، جلسه 735، شنبه مورخ 24/9/97.
به چه دلیل انصراف داری؟ به چه دلیل؟ وقتی میگم معالم دینی، من معالم دین رو از کی بپرسم؟ آیا این شامل امور غیر مهمه میشه؟ وقتی راوی میگه که من عرض کنم که مسائل دینی رو از کی بپرسم، امام میفرمان از فلانی بپرس، بعد میگه رفتم، ابن مسیب همدانی میگه رفتم پیش او، همه مسائل دینی رو از او، اون چه میخواستم از او سوال کردم، این غیر مهمه؟ معنا داره اصلا؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث ادله حجیت خبر واحد، آیات قرآن، روایات و سیره عقلا مورد بررسی قرار گرفت. دلیل چهارمی که استدلال شده است بر حجیت خبر واحد، دلیل عقلی است. دلیل عقلی نه به معنای حکم عقل و تحسین و تقبیح عقلی، بلکه مفاد این دلیل این است که محاسبات عقلی با تصویر یک علم اجمالی و یک انسداد صغیر ما را به حجیت خبر واحد میرساند. این دلیل چون فی الجمله امروز هم قائل داره، باید اشاره بشه و آثار و نتایجی که از این دلیل در رابطه با حجیت خبر واحد اخذ میشه مورد محاسبه قرار بگیر. ولی قبل از ورود به این دلیل چهارم، ما یک نکته اشاره میکنیم در مصادیق وثوق به صدور. ما یه مثالی رو مطرح کردیم: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. گفتیم بعضی وثوق مضمونی به این حدیث رو استفاده کردن. خب بعضی از دوستان به مناسبت این حدیث کار کرده بودن، یکی دو نفر تحقیق کرده بودن، سوال می کردن، آقا وسوق مضمونی نه شهرت عملیه غیره، ما وعده داده بودیم که در گعده پنجشنبه این بحث رو یه جا در اصول اشاره کردیم مطرح کنیم و روش حرف بزنیم. خب پنجشنبه که سفری بود میسر نشد. من اینجا به طور مختصر بحثی رو که در مباحث اصالت الاشتغالم سابق داشتیم با یه توضیح اشاره میکنم، دوستان تحقیقشونه برای توضیح عرضه کنن، اون دو نفری که کار کرده بودن اگه نکته تازه‌ای داشتن بعد مطرح کنن استفاده کنیم، چون زحمت کشیده بودن. حالا این نگاه رو ببینید، ما این نگاه رو داریم به این حدیث و بحث وسوق به مضمونی یا وسوق صدوریش، تا حالا شما هم تحقیقاتتون عرضه کنید به یک نتیجه برسید، چون باز بحث مهمی هم هست. لذا عرض می‌کنیم که ما در مباحث اصالت الاشتغال در مبحث اصول عملیه بحث کرده بودیم که اگر جزء یا شرطی در واجب مرکبی متعذر شد، آیا اتیان سایر اجزا لازم است یا لازم نیست؟ برای لزوم اتیان سایر اجزا تمسک شده بود به قاعده میسور، یک قاعده بسیار پرکاربرد در فقه ما. عرض شد که مستند روایی قاعده میسور 3 تا حدیث است: اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتوا، الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله. این 3 تا منبع قاعده مستند قاعده میسور بودن. نسبت به روایت اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتوا، عرض شد این حدیث مسند در کتب عامه، در صحیح مسلم، مسند احمد، سنن بیهقی آمده است. علماء عامه سلفن و خلفن حکم کردن به صحت این حدیث، ولی طبق مبانی رجالی شیعه سند حدیث قابل تصحیح نیست، حداقل اشکالش راوی اخیر ابو هریره است که دروغ بستن او به پیغمبر اظهر من الشمس است. بعضی از بزرگان اهل سنت مثل محمود ابو ریه صاحب کتاب گرانسنگ اضواء على سنت المحمدیه یک کتاب نوشته، ابو هریره شیخ مضیره، وقت ببینید چه جور تحلیل میکنه شخصیت ابو هریره. لذا سند قابل تصحیح نیست. دو وجه برای اعتماد به این حدیث بیان شده است. یکی اشتهار روایی یا عملی این حدیث. مرحوم آقا ضیاء عراقی عبارتشون این است: و اشتهار و حاضر روایات سلاس بین الاصحاب فی ابواب العبادات تغنینا عن التکلم فی سندها. اشتهار این سه تا روایتی که مبنای قاعده میسوره بین اصحاب ما را از تکلم در سند بی‌نیاز می‌کنه در ابواب عبادات. شما هر جا تو ابواب عبادات مثلا نگاه کنید می‌بینید اصحاب بی احادیث تمسک کردن. اذا امرتکم بشیء فاتوا منه ما استطعتم، ما لا یترک کلو، ما لا یدرک کلو، لا یترک کلو، المیسور لا یسقط بالمعسور. همه جا تمسک میکنن، احتیاج به سند نداریم. مرحوم نائینی در فواید الاصول جزء دوم صفحه 144 میفرماید اعتماد اصحاب به این حدیث ثابت است. بعدم یه تعریض داره با آقا ضیاء عراقی: لازم نیست اعتماد فی کل ابواب عبادات باشه، یک جا هم اصحاب طبقی حدیث فتوا داده باشن کافیه و این هستش، لذا مشهور فتوا دادن طبقش. صاحب عناوین در جلد یکم صفحه 470 بعد از این که کاربرد این قاعده رو در بسیاری از موارد در فقه استقصا میکنه، میگه طعن در سند این حدیث که ما بگیم فی نفسه سندش معتبر نیست چون ابو هریره در سنده، در کتاب معتبری از کتب شیعه وارد نشده، این قابل جوابه. جوابش چیه؟ میفرمایند شهرت روایت در کتب فقها، بل فی السنت العوام والخواص، ظن قوی برای ما ایجاد میکنه که حدیث از پیغمبر صادر شده، ظنن اعلا من الخبر الصحیح به اصطلاح المتأخرین. فرماد شما یه خبر رو به اصطلاح متأخرین صحیحه میدونید، چون نجاشی گفته یه روات ثقه هستن، کشی گفته چنین، شیخ طوسی گفته چنان، شما زن از گفته اینا زن پیدا میکنید بگید این خبر صحیحه. عمل مشهور بلکه عوام و خواص این زن بالاتری برای ما ایجاد میکنه. ما زن داریم به صدور این روایت از معصوم. عرض ما این است که نسبت به این حدیث اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، قبل از شیخ طوسی ما در بین اصحاب اعتماد به این حدیث رو نمی بینیم. بله مرحوم سید مرتضی در رسائلشون، در رساله الاخبار المسدده لمذهب العدلیه این حدیث رو مطرح میکنن، ولی کسی که در این رساله مرحوم سید مرتضی دقت کنه، مرحوم سید در این رساله در صددن در مباحث اعتقادی مثل قضا و قدر، ارادت الله، مشیت، یه سری روایات عامی را که معتقد شیعه و عدلیه رو تأیید میکنه اینا رو مطرح کنن. به هیچ وجه هم اعتقاد به صحت اینا ندارن، میگن داره معتقد ما رو مطرح میکنه، نه ای که روایت فی نفسه معتبره. لذا روایاتی رو از حسن بصری میارن، میگن حسن بصری اینجوری گفته، از ابن سیرین میارن، از قضاوتهای خلیفه دوم روایاتی رو مطرح میکنن، میگن ببینید این قضاوت خلیفه دوم هم مطابق با این معتقد ماست، نمیخوان بگن این روایات معتبره که. لذا قبل از شیخ طوسی به عنوان اعتماد به این روایت ما در بین اصحاب سراغ نداریم. شیخ طوسی و تابعینش او و حتی ابن ادریس در مطالب فقهیشون ما استناد به این روایت ندیدیم. حالا دوستانی که میگفتن کار کردیم اگه موردی دارن بیارن ببینیم چه جوره. مرحوم علامه حلی که باز برخی از دوستان اشاره میکردن در برخی از کتب فقهیشون روایت رو مطرح میکنن. دوستانی که تحقیق کردن پاسخ بدن آیا علامه حلی بران نظر خودشون به این روایت استناد کردن یا نه، آیا استناد در کتاب و صلات بوده یا در مطلق ابواب فقهی بوده؟ کتاب و صلات یه ویژگی داره، ادله خاصه داریم، اگه جزئی از اجزاء صلات متعذر شد سایر اجزاء رو باید بیاریم، اینا رو بررسی کنن دوستان. بعد از علامه حلی جمعی از متأسس مؤثرین از مکتب ایشون. اینم عنایت داریم میگیم، متأثرین از نگاه مرحوم علامه، مثل فخر المحققین فرزندشون، مثل محقق ثانی، مثل شهید ثانی، استدلال به این روایت میکنه. لذا اصل استناد مشهور که مورد ادعاست و افتاء مشهور طبق این حدیث قابل قبول نیست. همینجا نکته ای رو از یکی از اساتید مسجد اعظممون حفظه الله اشاره کردیم در اون بحث، اینجا بگیم. استاد ما حفظه الله طبق نقل بعضی از تلامذشون اینجا فرمودن اگر قبول کنیم عمل مشهور، جابر ضعف سند است، و اگه قبول کنیم مشهور طبق این روایت عمل کردن، اذا امرتکم به شیء، بازم اینجا عمل مشهور فایده نداره. الان مطلب عجیبی است که ما اشاره میکنیم، به نظرمون میرسه مقرر خوب به مطلب نپرداخته یا حالا جهت دیگری نمیدونم. ایشون فرمودن جهتش این است که عمل مشهور سند روایت ضعیف رو میتونه سبب وثاقت راوی بشه، سند رو معتبر قرار بده. مثلا روایتی رو سهل ابن زیاد نقل کرده، مشهور در موارد مختلف به روایت سهل عمل کردن، مثلا عمل مشهور سبب میشه بگیم وثاقت او رو معتقدن. عمل مشهور میشه توثیق عملی این راوی. حالا اگر علمای رجال تضعیف داشتن میشه تعارض بین این توثیق عملی و تضعیف رجالی. تعارض و تساقط، مثلا مثال میزنیم، ابن ابی عمیر از یه راوی نقل کرد، میگیم علامت اینه که ثقته. نجاشی و راوی رو تضعیف کرد، یه توثیق عملی و تضعیف تعارض میکنه، تساقط میکنه. ولی اگر راوی که توثیق عملی داشت تضعیف نداشت، فهو ثقتون، روایت عمل میکنه. ایشون میفرمایند طبق نوشته مقررشون حدیث اذا امرتكم بشیء فاتوا منه ما استطعتم. در کتب روایی شیعه مسند ذکر نشده، مرسل آمده. تا شما بگید اعتماد علما سبب توثیق راوی میشه، اصلا راوی نداره این حدیث، سالبه به انتفاع موضوعه. لذا عمل علما منجر به توثیق عملی سند نمیشه، سند وجود نداره. عرض ما اینه که از ایشون بعید این مطلب، به خاطر این که حالا شاید مخصوص چیز دیگه بوده، مقرر یا هر جور، بالاخره نمیدونم، به خاطر این که عمل مشهور طبق یک روایت یا چند روایت بر دو گونه است: تارتن یه راوی مجهول است، فقها در ابواب مختلف به روایات او عمل کردن. ما اینجا استفاده میکنیم وثاقت راوی رو. یه بحثی به زودی در فقه مطرح میکنیم، یک روایت بریم میگه طواف باید بین خانه خدا و مقام ابراهیم باشه، یه راوی در سند این روایت است که مجهوله. بعضی استدلال کردن به وثاقتش، گفتن در ابواب مختلف فقه و روایات این آقا که میرسیم میبینیم فقها طبق روایاتش فتوا دادن، فهو ثقت. یک مسیر قبولم داریم ما، یه راوی مجهول، چندین روایت در ابواب مختلف فقه فقها به روایت این آقا عمل کردن، معلوم میشه این راوی ثقت عمل کردن. بله اونم درسته، مقبوله عمر ابن حنزله رو ما خودمون از همین راه وارد شدیم، گفتیم آقا یک حکم دو حکم که فقط در این روایت آمده و فقها بلا اجماع بر طبقش فتوا دادن، لذا اونجا اعتماد به روایت معلوم میشه. حالا وثاقت راوی رو اونجا نگفتیم، ما گفتیم اعتماد به روایت معلوم میشه، ممکنه راوی ثقه نباشه، با حکم قرائن دیگه وثوق به صدور پیدا کرده. اما دقت کنید، گاهی اعتماد مشهور به یک روایت است، اینجا اعتماد مشهور به روایت سبب توثیق روایت نیست. اصلا گاهی راوی ابو هریره است، گاهی راوی سمره ابن جندبه، وثاقت روایت نیست. اینجا اطمینان داریم قرائنی داشتن فقها بر وثوق به صدور این روایت. آخه آدم ضعیفم که همیشه دروغ که نمیگه، آدم دروغگوم همیشه دروغ نمیگه از صبح تا شب، که ممکنه راستم بگه تو مطالبش دیگه. لذا آقایون قرینه داشتن به حکم قرائنی که این روایت درسته. در ما نحنفی از این باب عمل مشهور که آقایون میگن، نمیگویند روایت اذا امرتکم بشیء فقها عمل کردن پس ابو هریره ثقه است. کی هم چه حرفی میزنه؟ اصلا ابدا کسی این حرفو نمیزنه. تا اشکال کنیم در بین شیعه که مسند نیامده، در بین اهل سنت هم مرسله، پس عمل مشهور سالبه به انتفاع موضوع دردی دوا نمی کنه. همه نکته این است که مشهور از نحله های مختلف گفته میشه به این روایت عمل کرده، پس ما مسوق به صدور پیدا میکنیم، نه ای که رواتش ثقات میشن. البته گفتیم ما قبول نداریم اذا امرتکم به شیئن فاتو منه ما استطعتم، کجا مشهور بهش عمل کرده؟ این بعد از زمان علامه یک نوع شهرتی شکل گرفته است، شهرت قدمایی نداریم ما، لذا عمل مشهوری طبق این روایت نداریم. وجه دوم برای اثبات اعتماد به این روایت،
ملاک در کتب ما وارد شدن یا چی؟ میگن چی ملاک شد؟
ملاک چی؟
ملاک ما یک راوی سرست نمیتونی صدورش.
ببینید دقت کردید که تارتن اشتهار که میگیم اشتهار رواییه، همین که در کتب ما روایت زیاد نقل شده، این رو که ما قبول نداریم موجب وصول به صدور بشه. نقل روایت علامت اعتماد به روایت نیست، اما شهرت عملی طبق روایت، اگه فتوا داده باشن علما طبق یک روایتی، اینجا هر چی سند ضعیف‌تر باشه آدم بیشتر اعتماد پیدا میکنه که آقا یک قرائن مختلفی داشتن. هم تو اصول بررسی کردیم به تفصیل، اینجا هم اشاره کردیم به مناسبت، نهایت به شرطی شهرت قدمایی باشه، نحله های مختلف قبل از شیخ طوسی باشه، شیخ طوسی باشه، بعد از شیخ طوسی باشه، جناب ابن ادریس که به خبر واحد عمل نمی کنه بی خبر عمل کرده باشه، علامه عمل کرده باشه، وقت ما نحله های مختلف فکری هم وسوق به صدور پیدا می کنیم. اینا قرائنی داشتن فل جمله در بعضی از موارد، اما اصلا اینجوری نیست که حتما موجب تقویت یک راوی بشه، مخصوصا جایی که ثمرت ابن جندب علالید ما اخذت حتی تعدی، جایی که ابو نه اینجا اصلا موجب قوت راوی نمیشه. ممکنه اگر روایات مختلف باشه موجب این قوت بشه، در بعضی از موارد روایات مختلف این راوی هم ببینیم عمل میکنن بهش. اینجا ممکن آدم اطمینانی پیدا کنه پس این راوی را ثقه میدونستن، موضوع مهم نیست، وثوق مضمونی مهم نیست.
روایت هم در کتب شیعه وارد
شده، در کتب شیعه یا حداقل افتاء علمای شیعه طبق روایت باشه، اگه در کتب شیعه هم وارد نشده افتاء علما طبق این روایت مسلم باشه، این مهم. وجه دوم که اشاره کرده بودیم، برخی از اعلام از تلامذه حضرت امام اتقان متن روایت رو موجب وثوق به صدور می دانستن. اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ایشون فرمودن استاد ما حضرت امام هم در مواردی به اتقان روایت تمسک میکنه، میگن غیر معصوم نمیتونه اینجوری بفرماید. اینم اتقان روایت برای ما علامت وثوق به صدوره. خب ما اینم قبلا بحث کردیم، گفتیم اتقان یک روایت متن مستحکمی نیست، معنا این باید پارامتر داشته باشه، به تعبیر آقایون امروزی باید میزان سنج داشته باشه. اون میزان ها رو چند تا رو بررسی کردیم، نسبت به روایت احدی از اون موازین نیست، لذا نتیجه گرفتیم بر قاعده میسور روایت اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم نمتونه دلالت کنه، چون نه سند درسته و نه اعتماد مشهور به این حدیث درسته. حالا دوستانی که تحقیق کردن تحقیقشون رو برای حرفای ما عرضه کنن، مطلب جدیدی داشتن دوباره بفرماین، اگه نکته تازه‌ای بود انشالله عمر حیاتی بود برای پنجشنبه وارد شیم. من چون زحمت دوستان نخواستم هدر بشه، قولم داده بودیم پنجشنبه بهشون مطرح کنیم، حالا اینجا امروز رو معطل شدیم. اینجا دیگه خلاصه این بحث رو ببندیم، بحث حاشیه‌ای بود. ما در ضمن بحث اصالت الاشتغال اشاره کردیم اون دو روایت دیگر هم که مستند قاعده میسور است، نه اعتماد اصحاب به اون دو روایت ثابته و نه صحت سندی داره. از نظر دلالتم اونجا وارد شدیم، باز اگر عمری بود ذیل بحث اصول عملیه جای خودش وارد میشیم. از نظر دلالتم اشکالاتی داره، همونجا اشاره کردیم روایت مالا یدرک و نقل میشه، مالا یدرک و کلو لا یدرک و کلو صاحب قوال لعالی مرسلا نقل میکنه، نه اعتماد اصحاب قبل از شیخه، نه خود شیخ، نه مرحوم علامه. وقت تعجبی مثل محقق عراقی میفرمان این روایات ثلاث مشتهر بین علماست، بین العامت والخاصه، ای کدوم شهرت روایی، کدوم شهرت عملی. بعدم به مناسبت گفتم مرحوم بحرالعلوم در کتاب بلغت الفقی جلد یک صفحه 10 در مقدمه یک کتاب، چرا این کتاب رو می نویسم؟ اخذن به قوله ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو، ایشون دقت داره اخذن به قوله، نمیگه روایته. محقق کتاب می نویسه این حدیث نبویست. خب حدیث نبویست از کجا؟ ذکره العجلونی فی کشف الخفا. بعد اونجا گفتیم کتاب عجلونی کشف الخفا رو ببینید، محقق کتاب میگه ما لا یدرک و کلو لا یدرک و کلو و لفظ و ترجمه قاعدتون و لیس به حدیثه. یه قاعده است که فقها میگن، اصلا حدیث نیست. حالا محقق بلغت الفقی میگه آقا این حدیث نبویست، نگاه کنید به کتاب عجلونی مثلا. حالا بالاخره این سه روایت هیچ کدام اعتماد مشهور طبق این روایات ثابت نیست، دلالتشون هم مشکل داره، لذا چیزی به عنوان قاعده میسور رو در فقه ما قبول نکردیم. حالا بگذاریم برگردیم به دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد، فردا متعرض میشیم. از کنم که وسوق به صدور باید عیبی نداره، ولی فقیه و مجتهد باید و قرائنش ذکر کنه. ببینیم اون قرائن بالاخره، ما بعضی دوستانم قبلا سوال کردن، بله برای بعضی از اشخاص ممکنه وسوق به صدور پیدا بشه، ولی از چه راهی؟ اشاره کردیم گفتیم صحیحه علی ابن معزیار در بحث خمس، دو تا از اکابر محققین تلامذه مدرسه نجف، یکی میگه این روایت مضطرب المتن است، معصوم نمیتونه همچی بفرماید، پس حدیث ساقط است. رفیق 30 ساله همبحث ایشون تلمیز محقق دیگر آقای خویی میگه مضمون این حدیث اینقدر بلند است که جز معصوم کسی نمیتواند اینجوری بفرماید، لذا ما اعتماد به این حدیث داریم. چرا باید تحت ضابطه در آورد؟ چرا همون شخص، اجازه بدید، شخصی که میگه وسوق به صدور بدون ضابطه میگه یا با ضابطه میگه؟ پیش خودش، اجازه بدید سیدنا، پیش خودش ضابطه مشخصه یا نه، همون رو برای ما مطرح کنه. لذا ما آمدیم گفتیم وسوق به صدور مضمونی سندی رایش اونه، مضمونیم دو سه تا پارامتر آوردیم ما، گفتیم اینا برای وسوق به صدور هست، اگه اینا باشه برای هر انسان عادی اطمینان پیدا میشه وسوق به صدور مضمونی، ولی اگر اینا نباشه ما ببینیم به به چه چه عجب مطلبی گفتن. از کردم به یکی از آقایون گفتم یه جایی که آقا این روایت چقدر غیر معصوم نمیتونه بگه، گفتم خطب حجاج ابن یوسف ثقفی رو مطالعه کنید ببینید چه مطالب عنیقه رشیقه گفته. اینا ادیب ادب عربی بودن بعضیاشون، بالاخره حرفای قشنگی هم میزدن. منی که متخصص فنم نیستم، همین که دیدم خیلی قشنگ، اذا امرتکم به شیء فاتوا منه ما استطعتم، این غیر از امام نمیتونه بگه. و چرا نتونه بگه؟ این همه ضرب المثل در عرض کنم ضرب المثل های عربی بسیار متون مستحکمی داره، این همه جملات مختلف، کتاب اولاد حارت نامار نجیب محفوظ جایزه نوبل ادبیات عرب رو در این آونه اخیره کسب کرده، کتاب رو بخونید ببینید چقدر قشنگ نوشته. دکتر مصطفی لطفی منفلوطی مختاراتشو ببینید ببینید چقدر قشنگ نوشته. مقدمه محمد عبدو بر شرح نهج البلاغه اما بعد و فقط اوفا لی القدر و بالاطلاع على کتاب نهج البلاغه اصبتو صدفتا بلا تعمل على تغییر حال و تبلبل بال فحسبتو تخلیه و حیلتا لتا. اینقدر قشنگ و زیباست که خدا میدونه این زیبایی تنها که باعث نمیشه ما بگیم از معصوم صادر شده که اینو باید یه پارامتری حالا توضیحات هم دادیم جای خودش. ببخشید وقتون هم گرفته شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.